بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. علم تفصیلی در صورتی که طریقی باشد، لا فرق فیه بین اسبابه و اشخاصه، از هر سببی برای انسان حاصل شد واجب المتابعه است. ولی در فقه مواردی را می‌بینیم که در این موارد العلم التفصیلی الحاصل من العلم الاجمالی اعتبار به او نشده، ارزش قائل نشده. علم تفصیلی متولد از علم اجمالی را معتبر ندانستم. و این معمای عجیبی است، احتیاج به حل دارد. اون موارد را من باب نمونه 8 مورد ذکر می کنند. یکی مسئله اختلافات الامه علی قولین بود، یکی مسئله شبهه محصوره بود، اینا عین مشتبهین که ارتکاب هر دو را اجازه داده بعضی ها، یکی مسئله ایتمام بود که احد واجده المعنی به دیگری اقتدا بکند، بعضی گفتن اشکال ندارد، و یکی مسئله تنصیف عین بود و یکی مسئله تنصیف درهم بود و دیگری مسئله اقرار. شخصی نزد قاضی اقرار کرد که این متاع مال زید است. بعد از اقرارش برگشت گفت نه، مال امر است. اول به زید اقرار کرد، بعد بر امر اقرار کرد. اینجا فقها می فرماین این را ازش می گیرن، می دن به مقرله اولی، قیمتش را هم از او می گیرن می دن به مقرله دومی. اول که اقرار کرد مأخوذ شد، باید بگیرم بدم به مقرله اولی. بعدن که اقرار کرد به دیگری، خب اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، جائز. اقرار کرد، اقرار مدلل میکنه مطلب را، باید غرامت بکشد. و حیث اینکه عین را به واسطه اقرار اولی اتلاف کرد، به دست دیگری افتاد، برای مقرله دومی یغرم و قیمته، قیمتش را باید غرامت بکشد. خب حالا این علم اجمالیه. اجمالا معلوم است که یا این را که به اون آقا دادن ناحق بوده، یا قیمت را به این آقای دوم دادن ناحق. اجمالا یکی ناحق شد. بله. شخص ثالثی میاد این را از او میگیرد و قیمت را هم از این یکی میگیرد. اجمالاً می داند که این دوتا را که مالک شده، یکی را به ناحق مالک شده. بله. و یبیعهما بثمن ثالث، این دوتا را می ده، یه جاریه می خرد. یعلم تفصیلاً که تصرف در این جاریه براش حرامه، منجر شد به علم تفصیلی. ولی خب لازمه این فتوا همین است که جایز باشد دیگر، مخالفت علم تفصیلی بی اشکال باشد. تو خودشون اجازه دادن، خودشون گفتن این عمل را یاد دادن، این را بده به اون، قیمت را بده به اون. وقتی دادیم شخص ثالث حق دارد بیاد اینها را از این دو نفر بگیرد، وقتی گرفت حق دارد اینها را بده یه چیزی دیگه بخرد، منجر میشه به مخالفت علم تفصیلی. بله. و منها مسئله اختلاف فی الثمن و المثمن، مسئله اختلاف در ثمن و مثمن. در ثمن اختلاف دارم، بایه میگوید من این عبد را به تو فروختم به 100 درهم. مشتری میگوید این عبد را به من فروختی به 50 درهم. در مثمن اختلاف ندارن ها، مثمن حاضل عبده، در ثمن اختلاف دارن. میرن پیش حاکم شهر، بعد از آنی که نزد حاکم شهر هر دو قسم خوردن، اون قسم خورد به 50 بودن، این قسم خورد به 100 بودن، حاکم حکم می کند به این که مثمن را بدید به صاحب قبلی که انه معامله انجام نگرفته. خب حاکمی که حکم می کند که مثمن را بدید به صاحب اصلیش، یعلم اجمالا می داند که این مثمن منتقل شده است به مشتری، یا در مقابل 50 یا در مقابل 100. با این حال این علم اجمالی را نادیده میگیرن، میگن نخه بایه را این را پس بدید به خود بایه. خب وقتی بایه را این را دادیم به خود بایه، هو یعلم تفصیلا میداند که این این را به ناحق گرفت، یقینم می داند این عین به ملک مشتری منتقل شده بود، حالا یا در ایزای 50 یا در ایزای 100 یا هرچی، بالاخره به او منتقل شده بود، از او گرفتن به این دادن. یه علم تفصیلا که این مال غیر است، به دستش افتاد. ولی خب یا اختلاف در مثمن، بایه می گوید این عبد را به تو فروختم به 1000 درهم. مشتری میگوید نخه جاریه را فروختی به 1000 درهم. در 1000 درهم شرطی ندارن ها، اما مثمن چیه، عبد یا جاریه؟ اینجا اختلافی دارن. پیش حاکم شهر بعد از تحالف قسم میخورند اینها، بله حاکم شهر حکم میکند که این 1000 درهم را پس بدید به مشتری. 1000 درهم را پس بدید به مشتری. خب مشتری هم 1000 درهم را موظف است پس بگیرد. خب وقتی این 1000 درهم را پس گرفت، یعلم تفصیلا که این 1000 تومان مال بایه است، به دست این داره میفتد. این ما سمنن للجاریه و این ما سمنن للعبد، بالاخره هر چه باشد این 1000 درهم مال فروشنده است، حالا دوباره برگشت به دست خریدار. یعلم تفصیلا که این 1000 درهم مال این نیست، مال فروشنده است. ولی خب اجازه دادند و مجاز است. و منها اختلاف در مجانیت و در عوض. طرف ادعا می کند که تو این عبد را به من مجانن هبه کردی. صاحب عبد میگوید نخه بی عوض، این در عوض 1000 درهم به تو دادم، صحبت مجان نبوده. میرن پیش حاکم شهر و بعد از انجام مراسم حلف و بینه و هرچه هست، حاکم حکم میکند که عبد را بدید به صاحبش، به صاحب قبلیش. خب وقتی این عبد را دادم به صاحب قبلی، حاکم شهری که این حکم را می کند، هو یعلم اجمالا می داند که این یا مجانن ملک طرف شده یا به عوضین ملک طرف شده، علا ای حال این عبد ملک اون غیر شده، ملک طرف شده. می گیرد می داد به مالک اولی. مالک اولی یعلم تفصیلا که این عبد بناحق آمد به دستش افتاد. این ها من باب نمونه 8 مورد یا 9 موردیست مسئلت الاختلاف فی الثمن و المثمن، و میشه یه مسئله حساب کرد، میشه دو مسئله حساب کرد، در مجموع 8-9 مسئله شد که من باب نمونه در فقه میبینیم. علم تفصیلی متولد میشه از علم اجمالی و اجازه مخالفتش داده شده. این علم تفصیلی را نادیده بگیرید چی که علم یکو. معمای عجیبی شد، باید این معما حل بشه. شیخنا رحمه الله میفرمایند قانون کلی را که من تعلیم کردم استثنا ندارد، قابل استثنا نیست. یکی از عموماتی که ایبا از تخصیص دارد نمیشه تخصیص زد همینه. وقتی انسان به یه مطلبی علم پیدا کرد و علمم طریقی بود، امکان ندارد که به آقای عالم بگوییم به علمت عمل نکن، لا نفیم ولا اثباتم، نمیشه به این علم دست زد. این کلیش استثنا هم ندارد که بگیم الا، یه الا ندارد، الا اون علم تفصیلیه که از اجمالی متولد بشه، نه الا ندارد. خب پس این موارد را چه بکنیم؟ عملا که داره میبینیم علم تفصیلی را مخالفت میکنن، اعتنابش نیست در این موارد. میفرماید باید فکری کرد برای این موارد. میفرماید من سه تا جواب، سه تا راه حل در اختیارتون میگذارم تا اینکه وسائلتون فراهم باشد. من یک جواب در اختیارتون نمیذارم که یه وقت گیر بکنید، سه تا جواب در اختیارتون میذارم. وفور، فراوان، سه تا جواب. و هر کجا گیر کردید همچه چیزی دیدید، با یکی از اون جوابها، با دوتای اون جوابها، با هر ستای اون جوابها معما را حل بکنید که جا معطل نمانید. یک، می توانیم بگوییم در این موارد علم تفصیلی در موضوع اخذ شده، علم تفصیلی در موضوع اخذ شده. مثلا شما میگید که آقایان چطور شد ارتکاب اینا عین مشتبهن و اجازه دادن، نمیدوند این اینا نجسه یا اون اینا نجسه، اجازه دادن که بعضی ها، البته بعضی ها اشتباه نکنید، یه وقت اجازه دادن که مشتبهین را میتونید مرتکب بشید و این منجر شد گاهی به مخالفت علم تفصیلی. بگیم آقا جان نجسی لازم الاجتناب است که اون نجس معلوم بشود تفصیلا، تفصیلا بدانی کدوم اینا نجسه، اون اینا واجب اجتناب است. و تو که تفصیلا نمیدانی این دوتا اینا کدومش نجسه، وقتی تفصیلا ندانستی کدومش نجسه چجوری میشه این دو اینا؟ بله، با اینکه احدهما خمر است، با اینکه احدهما بول است، با اینکه احدهما نجس است، ولی شارع گفته الخمر المعلوم تفصیلا یجب اجتنابه، البول المعلوم تفصیلا بولیته یجب اجتنابه. علم تفصیلی در موضوع عکس شده و این دوتا اینا چه حالی پیدا می کنن که نمیدونه تفصیلا کدومه؟ بله، نمیدونید؟ فکلاهما طاهران واقعا، پس هر دو مثل آبه، هر دو پاکه. خب وقتی علم تفصیلی در موضوع عکس شد که آقا جان الخمر المعلوم تفصیلا حرامه، الخمر المعلوم اجمالا میشه چی؟ حلال. حلال ظاهری یا واقعی؟ واقعی، حلال واقعی. چرا ظاهری؟ مگه حواستون جمع نیست؟ ده مرتبه یا بیشتر فرق قطع طریقی و قطع موضوعی را گفتم. قطع طریقی معناش این است که شارع حکم را میبرد روی طبیعت، حواستون جمع بشه یه مرتبه. شارع حکم را میبرد روی طبیعت، گفت الخمر حرامون، یعنی طبیعت الخمر حرامون. یعنی چه طبیعت الخمر؟ بدانی یا ندانی اونی که در واقع خمر است حرام است، بدانی یا ندانی. منتها اگه بدانی معذور نیستی، اگه ندانستی حرام هست اما معذوری، گناهکار نیستی، نمیدونستی چه بکنی. اما در واقع خمر است، حرام است، نمیدونی، معذوری. این طریقی. اما قطعی موضوعی که شارع گفته باشد مقطوع الخمر یا حرامون، وقتی قطعی را آورد در موضوع عقص کرد، اونم قطع تفصیلی، معناش میشه چی؟ معناش این که طبیعت الخمر حرام نیست، خمر بما هو خمرون حرام نیست، خمر توأم با علم اون حرامه، اما خمری باشد علم نباشد اون چطور؟ نه ابدا حرام نیست، حلال حلاله، با آب فرقی ندارد. خب وقتی ما ملتزم شدیم که در باب نجاسات معلوم النجاست تفصیلا حرام است، واجب الاجتناب است، مشتبه این چه حالی پیدا می کنن؟ هر دو حلال واقعا، هیچ با آب فرقی ندارد. یقینا می دونستی این دوتا اینا آب است و پاک، چطور برات حلال بود؟ فقط که اجمالا می دانه یکی بوله، یکی خمره، یکی نجسه، بازم هر دو حلال با آب پاک هیچ فرقی ندارن در واقع، وقتی قطع موضوعی باشد. خب وقتی هر دو حلالن، شخص سالس هم میتوند بیاد مشتبهن را از تو هر دو را بدی در مقابل یه جاریه، خب اون جاریه هم بر تو حلال اون تفصیلا، نه اینکه حرام است تفصیلا، حلال اون تفصیلا، چون دو تا اینا دادی که هر دو حلال، اون هر دو تفصیلا حلاله، تفصیلا حلال واقعا، به هر کدوم قسم میخوری حلال. وقت علم در موضوع عقص شدی، خب دیگه منجر نشد به مخالفت علم تفصیلی. کدوم مخالفت علم تفصیلی؟ خب هر دو حلاله، میدی جاریه میخره، جاریه هم حلاله. واجد علمنی فی صوب المشترک، که یکی به دیگری ایتمام می کند. ممکنه کسی ملتزم بشود که آقا خداوند عالم بر جنوب غسل را واجب نفرموده، وجوب غسل نرفته روی طبیعت جنوب، که بداند یا نداند، معلومون به تفصیل باشد یا اجمالا یا هرچی، که طبیعت الجنوب، نه آقا، الجنوب المعلوم تفصیلا جنابته یجب له غسل، غسل واجب است بر اون آدمی که جنوب باشد و بداند تفصیلا که جنوب است، بر او غسل واجبه. علم تفصیلی در موضوع وجوب غسل بر جنوب عقص شده، الجنوب المعلوم تفصیلا جنابته یجب له غسل. خب مشتبهان، پس این دو نفر که مشتبه هست، کدوم جنوبه؟ چه حالی پیدا می کنن؟ طاهران، هر دو پاکن ظاهرن یا واقعن؟ واقعن، واقعن پاکن. خب وقت هر دو نفر واقعن پاکن، خب ایتمام احدهما به دیگری چه اشکالی دارد؟ دو نفر طاهر واقعی یکی به دیگری اقتدا بکنه، میشه مخالفت علم تفصیلی؟ معما را اینجوری حل بکنیم، بگوییم در این موارد علم تفصیلی در موضوع حکم عقص شده، خمر معلوم تفصیلی، بول معلوم تفصیلی، نجس معلوم تفصیلی واجب الاجتناب است، جنوب معلوم تفصیلی واجب الغسل. پس در شبهه محصوره در اینائین مشتبهین کلاهما طاهران واقعن، واجد علمنی کلاهما طاهران واقعن. اگر شارع بگوید البول المعلوم تفصیلا نجسون، اینجوری بگوید البول المشکوک چی میشه؟ بله چی میشه؟ البول المشکوک، بله؟ آقا بلندتر بگو بشنوم. خب طاهرون البول المشکوک، پس بول مشکوک با آب هیچ فرقی ندارد، پس اینا این مشتبهن، هر دو پاکن. اختیار موضوع، اگه صد بار بگویم بسه بگویم، اختیار موضوع در دست شارع است. شارع میگه مگر من جائل احکام نیستم؟ مگر اختیار موضوعات و جعل حکم در دست من نیست؟ من میگم البول المعلوم تفصیلا بولیته نجسه، اما البول المشکوک یا البول المعلوم اجمالا پاک پاکه. اون خدایی که میتوانست به کلی بول را محکوم به طهارت بکند میتونست یا نه؟ که بگوید بول با آب فرقی ندارد پاک پاک، اون خدا قادر است که بگوید البول المعلوم تفصیلا بولیته نجس، اما بولهای دیگه نخیر پاک پاک با آب فرقی ندارد. دیگه معطل نشیم. خب مخفی نماند این جواب را که شیخنا در اختیار ما گذاشت به نام یمکن، که در این موارد ملتزم شد که علم تفصیلی در موضوع اخذه، فقط در دو مسئله از اون 8 مسئله معما را حل می کند، در بقیه جریان ندارد. فقط در دو مسئله، مسئله مشتبهین و مسئله ایتمام احد واجده المعنی، فقط در این دو مسئله میتونیم از علم تفصیلی در موضوع اخذه شده استفاده بکنیم، در بقیه مسائل مفهوم ندارد. صحبت علم تفصیلی علم اجمالی در موضوع اخذ بشه نبود. خب راه حل دوم در اختیار ما میگذارد مرحوم شیخ، میفرماید ممکنه کسی ملتزم بشود بر اینکه الحکم ظاهری فی حق کل احد نافذ فی حق الاخر واقعا. وقتی که در یک مسئله در حق کسی حکم ظاهری اجرا شد، دیگران باید این حکم ظاهری اجرا شده در حق این آقا را به نظر حکم واقعی تلقی بکنند. نسبت به شخص آخر حکم ظاهری این آقا کار حکم واقعی را انجام میداد. خب البته این جواب جواب خوبی است. بله این جواب فقط در یک دو مسئله حل نمی کند، اینا این مشتبهین را حل نمی کند، اختلافات الامه علا قولین را حل نمی کند. در این دو مسئله معنا ندارد الحکم الظاهری فی حق کل احد نافذ فی حق الاخر واقعا. در این دو مسئله، در بقیه در تمام مسائلی که محل اشکال من شده بود با این جواب می توانید مشکل را حل بکنید. حالا توضیح میدم انشاءالله تعالی. این جواب مال اونجاست که پای دو نفر سه نفر در میانه، از اول مسئله که شروع میکنم پای دو نفر سه نفر در میانه. خیلی خوب، وقتی پای دو نفر سه نفر از اول در میانه، اینجا علم اجمالی قهرن از اثر نیفته. وقتی علم اجمالی از اثر افتاد، دیگه اون علم تفصیلی که از اون متولد خواهد شد به طریق این اولا از اثر میفتد. مثلا در واجب المعنی فی صوب المشترک، دو نفرن در صوب مشترک اثر جنابت دیدن، براشون علم اجمالی آمد که یکشون جنوبن. میگیم آقا پای چند نفر در میانه از اول کار؟ پای دو نفر حداقل در میانه. زید جنوب شده یا عمر جنوب شده؟ دیروزم اشاره شد و طرف یه شبهه یا فعل مکلفون به هست یا خود مکلف، در این مسئله خود مکلف طرف شبهه هست. زید و عمر پای دو نفر در میانه. خب آقا جان از اولش وقت پای دو نفر در میان بود، هر کس مسئول خودشه. عمر جنبه چه رفتی به زید دارد؟ زید جنبه چه رفتی به عمر دارد؟ هر کس پای حساب خودش بنشیند، مسئول خودشه. زید شک دارد جنوب شده یا نشده. ها اصل چیه؟ جنوب شده یا نشده براعته. بگرد نه انشالله جنوب نشده، غسل واجب نشده. آخر علم اجمالی هست. آقا جون یه طرف علم اجمالی به تو مربوط نیست، تو مسئول اون طرف نیستی، اصلا حق نداری به حسابش بنشینی، اون طرف را نادیده باید بگیری، چشمت به خودت باید بدوزی. خب وقتی چشمش به خودش دوخت میشه چی؟ بله؟ جنوب شده یا نشده؟ اینم مثل شک بدوی، دو نفر نیستن، یه نفره، یه بابایی شک میکند جنوب شده یا نشده، اصل چیه؟ بدون علم اجمالی اصل این است که جنوب نشده. حالا دو نفرن، خب دو نفر باشن، به اون یکی تو کار نداشته باش، به حساب خودت برس که جنوب شده یا نشدی، اصل این است که جنوب نشده. اون یکی هم همینطور، اصل این است که جنوب نشده. هر کدوم در حق خودشان این حکم ظاهری را اجرا می کنن. وقتی اجرا کردن می شون پاک. فرادا نماز می خوانن، هر کس رفت یه جای نمازش می خواند، خب اشکالی ندارد، هر دو خودشون رو پاک کردن دیگر، اون به نوبت خود، اینم به نوبت خود، خودشون رو پاک کردن. خب وقتی خودشون رو پاک کردن می توانن فرادا بخوانن، خب می توانن هم یکی به دیگری اقتدا بکنن. آخر شاید این معمول جنوب باشد، تو حق نداری به حساب او برسی، شاید اون جنوب باشد، اون خودشو پاک کرد، اون شک کرد جنوب شده یا نه، گفت انشالله جنوب نشده، اون خودشو پاک کرد، اون که خودشو پاک کرد تو موظف او را طاهر واقعی حساب بکنی. یعنی چه طاهر واقعی حساب بکنی؟ بله؟ یعنی پشت سرش نماز بخوانی. علم اجمالی بی اثر شد. چرا؟ امام خودش را علی الظاهر پاک دانست. تو ای که به او اقتدا می کنی اجمالا می دانه یا خودت جنوبی یا امامت جنوبی، تو چطور نمازت درسته؟ میگه خب اما خودم همینطوره که امام خودش را پاک کرد، منم خودم را پاک می کنم. امامت را چطور؟ امامم، امام مسئول او من نیستم، مسئولش خودش بوده، اون وقتی خودش را پاک کرد، منم موظفم که او را پاک واقعی بدانم. الحکم الظاهری فی حق کل احدین، وقتی در حق کسی حکم ظاهری جاری شد، نافذون فی حق الاخر، واقعا دیگرون بایست اون حکم ظاهری را به نظر حکم واقعی ببینن. بعد واجد علمانی میتواند یکی به دیگری اقتدا بکند. بگیره بره تا آخر مسائل همینطور. مثلا سر یه عینی نزاع داشتن، میگفت مال من، اونم میگفت مال من، رفتن پیش حاکم، بعد از تحالف و فلان حاکم تنصیب کرد، نصف عین را به این داد، نصف عین را به اون یکی داد. شما میگوید اجمالا میدانیم این دوتا نصف یکی به ناحق به دست این شخص رسیده. از اینجا شما شروع میکنید معما را. در جوابش میگوییم وقتی حاکم شهر حکم کرد که این نصف مال این بابا، فهو یملکه، ظاهرا هر کس مسئول خودشه، اون بابا نصف را گرفت. بعد از حکم حاکم خب قهرن شک میکند که این نصف بر من حلال یا حرامه. بعد از حکم حاکم نصفی را که با حکم حاکم گرفته است شک دارد حلال یا حرام، ظاهرن چیه وظیفش؟ حلال. اون یکی چیه وظیفش که نصف دیگر را گرفته؟ به حکم حاکم گرفته ها، ظاهرن حلال. وظیفه دارد؟ الحکم الظاهری فی حق کل احد نافذون فی حق الاخری، واقعا دیگری بایست این دو نفر را مالک واقعی ببیند، حساب بکند. تو کدوم مخالفت علم تفصیلی؟ از اول علم اجمالی از کار افتاد دیگر. علتش هم این شده پای دو نفر در میانه و هر کس مسئول خودشه، این بابا که نصف را گرفته به حساب خودش باید برسد، منی که این نصف را گرفتم به حکم حاکم بر من حلال یا حرام، ظاهرن چیه؟ حلال. کار نداشته باشی که اجمالا میدانم یکی از این دو نفرمون این نصف را ناحق گرفتیم، به دیگری چی کار داری؟ به حساب خودت برس. اون یکی هم همینطور. مسئله تنصیف درهم هم همینطور بوده. مسئله اقرار هم همین طور بوده که گفتیم عین را بگیرید به مقرله اولی بدید، قیمتش را بگیرید به مقرله دومی بگیرید، اونجا هم همین طور. وقتی پای دو نفر در میانه، هر کس حساب خودش را میخواد برسن، بله مسئله اینجنینه، معما به این طریق حل میشه. جواب سومی شیخنا رحمه الله در اختیار می گذارد. جواب سومشان این است که در این موارد علم اجمالی را نادیده می گیریم، اما کاری نکنید علم تفصیلی ازش متولد بشه. وای وای از این که کاری بکنید از علم اجمالی علم تفصیلی متولد بشه. نه، در حدی مجاز هستید که عملتون منجر به مخالفت علم تفصیلی نشود. در اون حد مجاز نیستید. این جواب جواب خیلی وسیعی است. تمام مشکلات را با این جواب می شود حل کرد، به جز مسئله ایتمام که آقایان گفتن ایتمام جایزه. ایتمام همون مخالفت علم تفصیلی دیگر، کاری نکنید منجر بشه دیگه، منجر شدن نداره. از همون اولش که میگه جایز است ایتمام، همون ایتمام مخالفت علم تفصیلیه، این هیچه. اما در بقیه مسائل از اول بگیره تا آخر، با این حل میتونید مشکلات را حل بکنید، معما را حل بکنید. از اول شروع بکنیم، به تدریج مثال ها را بررسی بکنیم، ولو یه مقدارش را تا حدی که وقتمون اجازه میده. اذا اختلفت الامه على قولین یطرح القولان و یرجع الى الاصل. شما گفتید که خب یطرح القولان و یرجع الى الاصل، ممکنه این اصل با کل القولین مخالف باشد. وقتی به این اصل مراجعه کردیم، یلزم مخالفت و علم تفصیلی. نصف امت گفتن این عمل واجبه، نصف امت گفتن این عمل حرامه. شما میگید یطرح القولان، هر دو قول را طرح میکنیم، نادیده میگیریم، و یرجع الی الاصل، به اصل رجوع میکنیم، و اصل در دوران بین المحظورین چیه؟ براءته، نه وجوب و نه حرمت، آزاد. خب تفصیلا میدانه که این آزادی غلطه، تو آزادی نداری، من آزادم، و حال اینکه یقینا میدانی آزاد نیستی. این بود دیگر. میگم آقا اذا اختلفت الامه على قولین، درست است که یطرح القولان و یرجع الى الاصل، اما در صورت یرجع الى الاصل که این اصل با احد القولین مطابق باشد. اما اگر دیدید با هر دو قول مخالفه، اونجا را نگفتیم نخه اونجا حق نداری یرجع الی الاصل، اونجا بایست احد القولین را بگیری، اونجا جای تخییره، نه جای یرجع الی الاصل که مخالفت علم تفصیلی لازم بیاد. مثلا توتون حلال یا حرام، نصف امت گفتن حلال، نصف گفتن حرام، ها اینجا یطرح القولان، هر دو قول نادیده بگیرید به اصل رجوع بکنید. اصل چیه؟ اصل حلیت. آیا با احد القول مطابق هست یا نه؟ بله خب اینجا را. اما وقتی دیدیم نه خیر، اصل با هر دو مخالفه، اونجا را نگفتن، اونجا با اصل احد القولین را بگیرید، یا این قول را که جهر به بسم الله واجبه، یا اون قول را که جهر به بسم الله حرامه، احد القولین را باید بگیرید. اصل براءت چیه؟ بیاییم سر مسئله بعدی. در این آیین مشتبهن بعضی ها اجازه دادن، بعضی ها اجازه دادن که شما هر دو را مرتکب بشید، که گفتید این اجازه منجر میشه به مخالفت علم تفصیلی. بگیم نه بابا، اون بیچارهی که، اون مرحومی که این اجازه را داده است که مشتبهن را میتوانید مرتکب بشوید، در حدی اجازه داده که منجر به مخالفت علم تفصیلی نشود. مثل چی؟ مثلا مزکا با میته مشتبه شده، کدوم میته از کدوم مزکا؟ گفت که میتواند تصرف بکنید. خب ما هم گفتیم پس میتوانیم، پس این بابا میتوند هر دو را بدهد، یه جاریه بخرد، یه علم تفصیلا که این جاریه براش حرام. میگیم نه، این اجازه را که داده منظورش این بوده. خب اول این یکی را نوش جانش بکنید، بپزید و بخورید با رفقا با هم، تمام که شد بعد اون یکی را شروع بکنید بپزید و بخورید نوش جان بکنید. اینجوری اجازه داده آقا، نه که هر دو را بده یه جاریه بخرید. اجازه داده اینجوری که مخالفت علم تفصیلی لازم نیاد. یا یکی را بفروش پولشو بگیری خرج بکنی، اون یکی را بپزی و بخوری. اینجوری اجازه داده ام. بله چه آقا؟ بگیم بله. نه دفعتن را نگفته است. اگر دفعتن باشد اون وقت ممکنه منجر به مخالفت علم تفصیلی بشه، اون وقت مجاز نیستی. اگر دفعتنش یه جوری بشه منجر به این معنا نباشد، اونم که متصور نیست، دفعتن هر دو را مرتکب شد همون مخالفت علم تفصیلی خواهد آمد. فعلا به نظرم جایی نمیرن اونجا. نه به طور کلی اون بابایی که اجازه ارتکاب مشتبهین را داده به یه شرط، اون این که منجر به مخالفت علم تفصیلی نشود. همچنین این را نصف کردن، نصفش به این دادن، نصفش به اون دادن، اجازهش عیب ندارد. هر کس برد در این نصف خانه بنشیند، یا خوراکی بوده تنصیف کردن، اون ببرد اون نصف را مصرف بکند، اونم ببرد اون نصف را مصرف. نه اینکه شخصی ثالثی بیاد نصفین را از این دو نفر خریداری بکند، نه دیگه اون اجازه نمیدن. در مسئله اختلاف در سنن مسلم هم که این عین را پس میده و هو یعلم تفصیلا که این عین ملک این بابا شده، یا سمن را پس میده و هو یعلم تفصیلا که سمن ملک بابا شده، اونجاها هم میگیم به این که آقا وقتی پیش حاکم میشه قسم خوردن حواست کجاست؟ وقتی قسم خوردن بی از اولش منفسخ میشود، ینفسخ، بی باطل میشه از اول. خب معامله باطل میشه. خب اگر معامله باطل شد چجوری، چه جریان پیش میاد راجع به سمن مسلمان؟ بله خب معلومه، وقتی معامله به هم خورد یرجع کل ملکن الى مالکهن، اصلی وقتی معامله منفسخ شد دیگه مخالفت کدومه به تفصیلی؟ معامله باطل شده. اگر عمدن خودشون معامله را فسخ میکردن چجوری میشد؟ حالا همین یا حملش بکنیم به تقاص قهری. تقاص قهری میگه که بایه میگه من از تو 1000 درهم میخوام در مقابل عبدم، اون میگه دخیل من 500 درهم به تو بیشتر نمیدم. خب شارع اجازه داده است که تو این عبد را برای خودت نگه دار تقاصن، حالا که اون 1000 درهم را به تو نمیده به عنوان تقاص تو هم این عبدت را نگه دار. و همچنین در اون یکی مسئله به یکی از این طرق سگانه شما ماشاءالله ماشاءالله قادر شدید با وسائل فراهم و فراوان مشکلات را حل بکنید. و منها از جمله مسائل لو اقر بعین لشخص ثم اقر بها للآخر، شخصی نزد حاکم شهر اقرار کرد که این متاع مال زید است، بعد اقرار کرد این متاع مال عمر است، به حسب اینکه اقرار العقلاء على انفسهم جائز نافذ، فانه یغرم للثانی قیمت العین بعد دفعها الى الاول، خود عین را میده به مقرله اولی، قیمتش را هم به عنوان غرامت بدل میده به مقرله دومی. خب این اندازه را میگن مخالفت علم اجمالی. اون عین را گرفت و این یکی هم غرامت را، اجمالا معلوم است یکی به ناحق است، مخالفت علم اجمالی. ولیکن فإنه قد يؤدي ذلك، این مطلب منجر میشه الى اجتماع العین والقیمه این در واحدین. شخص ثالثی میاد عین را از این برمیگیره، قیمت را از اون یکی خریداری میکند و به دست میارد، مالک هر دو میشود. وقتی مالک هر دو شد، یبیعهما بثمن واحد، هر دو را میده، یه جاریه میخرد، یه جاریه. فیعلم تفصیلا عدم انتقال تمام ثمن الیه، اون وقت است که این بابا، این شخص ثالث، تفصیلا میداند که تمام این ثمن، تمام این جاریه به او منتقل نشده. لکون بعض مثمنه مال المقر فی الواقع، چون نصف مثمنش در واقع مال اون بیچاره مقره که اشتباه شده، حواسش پرت بوده که دو مرتبه اقرار کرده، مال اونه. و منها از جمله فروعات الحکم به انفساخ العقد، حکم می کنم به انفساخ عقد المتنازع فی تعیین ثمنه او مثمنه، که نزاع دارن در تعیین ثمنش یا در تعیین مثمنش. علی وجه یقضا فیه بالتحالف، به طوری نزاع دارند، هیچ کدوم بینه ندارد یا هر دو بینه دارد، هیچ کدوم بینه ندارد یا هر دو بینه دارد، این میشه علی وجه یقضا فیه بالتحالف، حاکم حکم میکند بالاخره که هر دو قسم بخورن. خب کما لو اختلفا فی کون المبیع بالثمن المعین عبدا او جاریه، اختلاف دارن در این که مبیع این هزار درهم مبیعش عبد است یا جاریه. فروشنده ادعا می کند عبد یا جاریه است، خریدار اون یکی را، اما در ثمن اختلاف ندارن، در مثمن اختلاف دارن. اما بعدزانی که هر دو قسم خوردن، خب مبی نزد بایه میماند، ثمن نزد مشتری میماند. این ثمن که نزد مشتری میماند، فإن رد الثمن على المشتری بعد التحالف، بعد از تحالف آقای مشتری هزار درهمشو میگیرد، مخالف للعلم التفصیلی، مخالفت کرد بر علم تفصیلی. کدوم علم تفصیلی؟ به سیرورته ملک البایه، این هزار درهم حتما ملک بایه شده سا. ثمنا للعبد اول جاریه، یا ثمن عبد یا ثمن جاریه. با اینکه تفصیلا میداند این هزار درهم مال بایه است، میگیرد میزنه به جیبش. خب و کذا لو اختلفا فی کون ثمن الجاریه اشرف دنانیر او مئت درهم، اختلاف دارن که ثمن این جاریه 10 دینار بوده یا 100 درهم بوده. در مثمن اختلاف نیست، در ثمن اختلاف. فإن الحکم برد الجاریه، بعد از آنکه هر دو قسم خوردن، حاکم حکم میکند که جاریه را بدید به بایه، بایه هم میره جاریه را میارد. فإن الحکم برد الجاریه مخالف للعلم التفصیلی، مخالف با علم تفصیلی. علم تفصیلی به چی؟ به دخولها فی ملک المشتری، مثمنا لعشر دنانیر او مثمنا لمئت دراهم. خب و منها از جمله فروعات الحکم به انه لو قال احدهما بعت کالجاریه بمئه، جاریه را به معه فروختم به تو، و قال الاخر و حتنی ایاها، اون یکی میگد مجانم دادی. آقایان فرمودن این نهما یتخالفان، هر دو قسم میخورن نزد حاکم، و ترد الجاریه الى صاحبها، جاریه میرسه به صاحب اصلی. خب این صاحب اصلی که جاریه را پس میگیرد، یعلم تفصیلا به انتقالها ام ملک صاحبها، از ملکش خارج شده سا، الى الغیر به ملک دیگری داخل شده. من باب نمونه این 8 مورد و 9 مورد بسه. الى غیر ذلک من الموارد التي يقف عليها المتتبع. خب می فرماید قانونی که از اول گفته شده استثناء ندارد، مخالفت علم تفصیلی امکان پذیر نیست، الا ندارد. پس چه بکنیم این موارد را؟
فلا بد فی هذه الموارد من التزام احد امور، ناچار برای حل معما در این موارد ملتزم بشیم به یکی از امور، به یکی از سه امر. علی سبیل منع الخلو، این سه امر بر سبیل منع الخلو، منع الجم نیست، یعنی وسائلی در اختیارتون میگذارم که هیچ جا معطل نمانی، علی سبیل منع الخلو معطلی ندارد. اما منع الجم نیست، ممکنه شما در یه مسئله از هر سه جواب استفاده بکنی، علی سبیل منع خلوب. جواب اول، اهم ملتزم بشیم به بودن علم تفصیلی فی کل من اطراف شبهه موضوعا للحکم. علم تفصیلی در هر یک از اطراف شبهه، این اینا اون اینا، این جنوب اون جنوب، این آدم اون آدم، علم تفصیلی فی کل من اطراف شبهه، علم تفصیلی موضوع ان للحکم، اخذ شده است در حکم. به این یقال ان الواجب الاجتناب اما علم کونه بالخصوص بولن، در اسلام واجب است انسان اجتناب بکند از اون چیزی که تفصیلا میداند بوله، تفصیلا میداند خمره، تفصیلا میداند نجسه. میدونید نتیجهش میشه چی؟ اگه علم تفصیلی در موضوع اخذ شد، نتیجهش میشود اینکه که المشتبهان طاهران فی الواقع. پس دوتا اینا که علم اجمالی داری به نجاست احدهما، واقعا هر دو پاکن، هر دو حلالن، هر دو جایز و تصرفن واقعا. خب و کذل مانع الصلات، همچنین بگوییم اونی که مانع صلات است موجب غسل، الجنابت المعلوم صدور الحدث المعلوم صدوره تفصیلا من مکلف خاص، اون جنابتی است که انسان تفصیلا بداند از زید صادر شده، این جنابت موجب غسله. نتیجهش میشه چی؟ فالمأموم و الامام متطهران فی الواقع، امام مأموم هر دو در واقع پاکن، در واقع پاکن. جنابت چستن یک قرن اثر ندارد این جنابت. بله، پس یکی به دیگر اقتدا بکند اشکانه. با این جواب فقط این دو مسئله را میشه حل کرد، این جواب است که در بقیه مسائل لایجری. خب الثانی، راه حل دوم، ان الحکم الظاهری فی حق کل احد نافذ واقعا فی حق الاخر، حکم ظاهری در حق هر کسی نفوذ دارد واقعا در حق دیگران. جواب جواب خوبی است، فقط در مسئله اولا جاری نیست، اختلافت الامه علی قولینی، و یکی هم در اینا این مشتبهین جاری نیست، اما در بقیه جاری است. ان الحکم الظاهری فی حق کل احد نافذ واقعا فی حق الاخر. بین یقال ان من کانت صلاته به حسب الظاهر صحیحتن عند نفسه، این دو نفر که اجمالا میدانن یکشون جنوبه، هر کس مسئول خود شد، به حساب خودش خودشو پاک کرد و نمازش شد صحیح. خب من کانت صلاته به حسب ظاهر صحیحتان عند نفسه فلل آخر ان یترتب علیها آثار صحت الواقعیه، اون دیگری باید اون آدم را طاهر واقعی حساب بکند، طاهر واقعی یعنی به او اقتدا بکند. خب فلل آخر ان یترتب علیها آثار صحت الواقعیه. انشاءالله تعالی در موقع در باب علم اجمالی میخوانیم. خیلی جاها علم اجمالی از خاصیت میفته، از اثر میفته، خیلی جاها. کل عدم میشه. یکی از اونها همین است که طرفین علمی اجمالی دو نفر آدم باشد، اینجا علمی اجمالی میشه کل عدم، چون هر کس به حساب خودش خواهد رسید. موارد زیاد است، این یکی از اون موارد. خب و کذا من حل له فیجوز له الایتمام به و کذا من حل له اخص الدار ممن وصل الیه نصفه. اون شخص ثالثی که توانست بیاد نصف خانه را از این بخرد، نصف دیگرش را هم از اون یکی خریداری بکند. من حل له اخص الدار ممن وصل الیه نصفه، نصف عین به او رسیده. البته شخص ثالث میتواند این کار را بکنه، از عالم یعلم کذبه فی الدوا، به شرط این که دیگه این شخص ثالث علم تفصیلی به کذب این بابا نداشته باشد. از جریان بی اطلاعست، از عالم یعلم کذبه، وقتی عالم به کذب این طرف نباشد فی الدوا. به انشتنه و الى بینه، خب هر دو بینه داشتن، خب مثلا علم غیب نداره که کدوم صادقه کدوم کاذب. خب به انشتنه و الى بینه، بینه داشتن، ابی قرار هر دو مورد اقرار شده بود، از اعتقاد من القرائن یا از روی قرائن معتقد شده. شخص ثالث میگه والا من این عین را یه زمانی در دست این بابا دیدم، یه زمانی در دست اون بابا دیدم، من دیگه چی میدونم کدوم صادقه کدوم کاذبه. از اعتقاد من القرائن، خیلی خوب تو ندیم آقا مطلب را. فانه یملک هذا النصف فی الواقع، وقتی نصف را از این بابا میخرد واقعا میشه مالک، چون حکم ظاهری جاری شده برای شخص ثالث حکم واقعی را اثر می بخشد. و کذالک اذا اشترى النصف الاخر، رفت نصف آخر را خرید، اونم همینطور آقا، فیثبت ملکه للنصفین فی الواقع، هر دو نصف را واقعا می شود مالک. و کذال اخص ممن، همچنین از اخص از اون کسی که وصل الیه نصف درهم، نصف درهم به این داده شد، نصف درهم به اون یکی، اونم همینطور. در مسئله مصالحه که اون درهم را مصالحه می کنن، نصف به این نصف به اون. و همچنین است در مسئلتین تحالف، یعنی مسئله اختلاف در ثمن مثمن یا اختلاف در مجانیت و بیعوض بودن، اونجا هم همینطور شخص ثالث وظیفه ای دارن. جواب سوم را در اختیارتون بذاریم. ان یلتزم به تقیید الاحکام المذکوره، ملتزم بشویم به اینکه آقا این احکامی که دیروز امروز خوندیم، این احکام مطلق نیستن، این احکام مقیدن، حد و حدود دارن. مقیدن به چی؟ بما اذا لم یفضی الى العلم التفصیلی بالمخالفات، اجازه دادن مخالفت علم اجمالی را، اما به شرط این که منجر به مخالفت علم تفصیلی نشود. ولمن اوم ما منی کرده ان از اونجایی که یستلزم المخالفت المعلومت تفصیلا، که مسئلات اختلاف الامه علا قولین، در مسئله اختلاف امت درست است که یزود و طرح هما و رجوع الى الاصل، به شرط این که اصل با احد القول مطابق. و حمل عقص المبی فی مسئلته تحالف علا کونه تقاستن شرعیان قهریان اما یدعیه من السمن، می توانیم حمل بکنیم عقص مبی را که آقای فروشنده مبی را پس می گیرد، این حمل بکنیم عقص مبی را در اون دوتا مسئله تحالف، علا کونه تقاست این تقاسم میگیره، تقاس شرعی قهری، آخه تقاس در مقابل چی؟ و کون اخذ نصف درهم مصالحتا قهریه، و علیکه به تأمل و وظیفه شماست که برید کاملا فکر بکنید فی دفع الاشکال، برای حل اشکال، عن کل مورد، از هر موردی، به احد الامور المذکوره، فا این اعتبار العلم التفصیلی بالحکم الواقعی و حرمت مخالفته، این قانونیست مسلم مما لا یقبل التخصیص، الا ندارد این قانون؟